میشه. این سرخوشی و سرگرمی هم برای من نیست، این حرف رولان بارته. این تمایز میان سرگرمی و سرخوشی رو ما نمیتونیم، بله ما میتونیم شعر عاشقانه داشته باشیم، الفاظ زمینی، اما معنا داشته باشه. ما امروز با موسیقی مواجهیم که معنا نداره آیه مهدوی، یعنی شعر درش معنا نداره. بله. من درست استنباط میکنم یا نه؟
ببینید دقیقا اینه، من تو حالا تا زمان اذان هم 5 دقیقه ما فرصت داریم،
4 دقیقه تقریبا 3 دقیقه و 30 ثانیه
میخورده میمونه. ببینید بحث واژه خیلی نکته‌ای پیش اومد، اینکه فرنگستان کاری بکنه، فرنگستان اتفاقا کاری کرده. من اینو چون دقیقاً در جریانم، مثلا برای پروتکل فرنگستان گفت شیوه نامه، ما حتی برنامه متعددی هم گفتیم آقا حتی چرا هیچ ناظری نیست که به مجریان تلویزیون حتی رادیو و اینا بگه، اینقدر نگم پروتکل، به وزارت بهداشت نگم آ شیوه نامه دیگه، اینقدر چیز سختی هم نیست، چرا پروتکل میگی که اصلا نمیدونی این واژه مرکب انگلیسیه، واژه ساده اینا. آره این هست، خب یعنی این، اما بخوایم وارد ادبیات بشیم اساسا زبان محاوره ایرادی نداره. دوره مشروطه هم همین اتفاق افتاد، یعنی وقتی مثلا کسی مثل عارف قزوینی اومد، فرخی از اینا اومدن، خب اینها هم زبان محاوره رو استفاده کردن. یا حتی تو مدعی فرمان میگه، وقتی میگه ای زلجن و حسین کو، این کو معادل کجاست دیگه، این کو محاوره است، ما میگیم کو، ولی تو زبان ادبیات هیچ وقت نمیگیم که کو، میگیم کجاست، درسته؟
بله.
اما نوع استفاده و جا گرفتنش مهمه. من حالا اصلا میخوام اصلا عبور کنیم، اون ابتذال معلومه، شما من با قشر دانش آموز و دانشجو سر و کار دارم، بچه ها هم میدونن اتفاقا اون خواننده معلومه خیلی بهش اهمیت نمیدن، خیلی شعر نمیدونن حتی بچه ها، اما اینکه پخش میشه 36 میلیون بار نمیدونم 30 میلیون بار بازخورد داشته، این خودش قابل تعامله ها. اما خود یک دانش آموز و دبیرستانی هم میدونه که این کسی که داره گوش میده نه شعر نه آهنگ خاصی اینا. من میخوام حالا فعلا ابتذال رو اصلا بذاریم که اینی که ما میگیم ابتذال، حتی دانش آموز ما هم میدونه ابتذاله، حتی دانش آموز ما هم میدونه یه چیز سطح پایینه یا بی‌معناه. اونی که امروز رسمی داره پخش میشه در صدا سیمای خودم، مثل همین شعری که شما خوندین، ببینید من هم به عنوان یک معلم ادبیات نمیفهمم این شعر رو از کجاش گوش کنم که مثلا سراتر این احساس میکنم چند تا جمله از چند تا جای مختلف، چند تا آدم مختلف یه سری حرف دل داشتن، گذاشتن کنار هم، چیدن، ریختن توی اون قالب موسیقی. یا مثلا همینایی که امروز داره رواج پیدا میکنه، از رسانه ما میشنویم، حالای باحال نیمه کاره. خب ببینین این عبارتی، این عبارتی که خواننده میخونه در صدا و سیما ما پخش میشه، توی مثلا مراسم های خیلی خوبم میارن این خواننده ها رو، چه معنایی داره حالای باحال نیمه کاره؟ یا مثلا عبارتی که میگه نمیکنم که ولت، خواننده‌ش حالا اسم نمیبرم ولی ترجیبند شعرش فکر کنم اینه که نمیکنم که ولت. شما اصلا تو خیابونم بری اینجوری با کسی حرف بزنی نمیکنم که ولت، اصلا نه حس ادبی نه عاشقانه نه احساسی، هیچی به کسی دست نمیده،
ولی گوش نوازه. یادتون باشه اینا گوش نوازه، بچه هم شعر رو نفهمیدن تو مدرسه استفاده کردن، ولی اونقدر تلفیق شعر و موسیقی درسته،
اون استفاده ابزاری از قدرت سازبندی و حالا تنظیم موسیقیایی شاید بوده که خیلی اصلا دیگه به شعر گوش ندادن. اما میشه اون حالتی که من فکر میکنم آقای دکتر موافی هم میگه، این اتفاقی که در پس زمینه داره میفته، ممکنه بچه های ما شعر رو گوش ندن، اون موسیقی سوار کاره و موسیقی هم جذابه، طرب انگیز هم هست، اما اثر اون واژه یا معناه در دراز مدت رو ما ناخودآگاه اتفاق
یعنی
میفته.
اگر این رو قبول کنیم که آقای مهدوی، البته دیگه وقتمون تموم شد، قبول کنیم که به شعر گوش نمیده، شعر شده جزوی از همون ادوات موسیقی دیگه
و خودش ساز شده دیگه.
بله دیگه.
بله.
یعنی دیگه شعر اهمیت نداره برای انتقال معنا. خیلی سپاسگزارم که گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو رو شنیدید. باید بریم به استقبال اذان مغرب به افق تهران. از همه شما شنوندگان عزیز التماس دعای فراوان دارم، ما رو از دعای خیرتون بی‌نصیب نگذارید.
یا حی یا قیوم، 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 يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
در لحظات ملکوتی اذان مغرب بشنوید تلاوت آیاتی از قرآن کریم را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا مولانا فانصرنا صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شهید محسن حاجی حسنی کارگر.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة لا إله إلا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، امیدوارم که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه و ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. درباره موضوع مهم ادبیات در موسیقی امروز صحبت میکنیم. در خدمت جناب آقای دکتر مهدوی و جناب آقای دکتر نورانی هستیم. بس نیمه تمام موند آقای دکتر نورانی.
من خواهش میکنم، ما داشتیم میگفتیم که اصلا اون بحثی که اسمش رو میذاریم موسیقی مبتذل رو کنار بذاریم، بیایم ببینیم اینایی که حالا غیر مبتذل یاد میشه و توی رسانه هم حتی به شکل مجوزدار داره پخش میشه، از ارشاد هم مجوز دارن، از رسانه هم مجوز پخش دارن، اینها چه اتفاقی داره رقم میزنه. ببینید، ما شاید در کوتاه مدت کسی این واژه ها رو، به قول شما واژه ها شده نوت های در واقع آهنگ ها، یعنی آهنگسازی ها، تنظیماتی که اتفاق میفته و صداهایی که حالا عموماً هم تو خواننده‌هاش، حالا خود اینم بحثه که خیلی تیپ خوانی میکنن، یعنی صدای خواننده اصلا این نیست و هر صدانش این نیست، قادی خوندنش هم این نیست، تقلید یه جوری انگار داره دوبله میکنه جای خواندن.
بله،
اینها هم باید بررسی بشه. ما باید ببینیم که اینها در روان جامعه چه اتفاقی در دراز مدت ایجاد میکنن. این زائق سازی که داره بازار ایجاد میکنه، ببینین همه چی انگار شده یک فست فود، همونطوری که مثلا غذاهای حاضری و آماده زیاد شده، موسیقی هم شده یه همچین حالتی و شعرها هم همینطوره. من احساس میکنم شاعران، حالا خیلی اینا که اصلا نه شاعرن نه شعر هستن، خیلی از اینایی که خونده میشه یا گفته میشه، اما اونایی هم که حتی یه خورده جدی ترن، مثل گذشته نیست که شاعر بشینه عرق بریزه برای واژه واژه موسیقی و مطابقت دادن این هجا، سوار بشه بر موسیقی. که ما خیلی از آثار ماندگار رو میبینیم نمیتونیم نمره به کی بعد نمره بدیم، به شاعرش نمره بدیم، واژه به واژه وقتی ادبی نگاه میکنی عالیه، به خواننده‌اش نمره بدیم خیلی بلد. عالی کار کرده، یا به آهنگسازش. این اتفاق عرق ریزی رو در هیچ کدوم از این دوستان ما نمیبینیم، یعنی توی این بخش نه خواننده‌اش نه شاعرش نه آهنگسازش، و همه رو صنعت و در واقع تکنولوژی داره حمایت میکنه.
اشاره درستی کردید، فرمودید که موسیقی تبدیل به فست فود شده. آیه مهدوی، من احساس میکنم که حالا همه نقد های تند و تیزی که دارم و از مدت ها پیش هم داشتم به عنوان یک شنونده نه یک متخصص، چیز دیگری که ما میتونیم در موردش بحث کنیم و بهش نگاه کنیم اینه که این موسیقی ها، این قبیل از اشعار یه دوره گل میکنه، داغ میشه، شنیده میشه و اون خواننده ها میان تو سطح یک قرار میگیرن، کنسرت برگزار میکنن مدام و بلافاصله از بین میرن. یعنی شما مثلا بعد دو سه سال با شنیدن اون موسیقی یاد حتی آدمه نمیافتید، با اینکه این موسیقی یه زمانی خیلی داغ بوده. این محصول چی؟ این محصول زائقه شنونده ماست یا به خاطر همون بی‌محتوا بودن شعره؟
هر دو موضوع. ببینید وقتی من هنرمند بضاعت کافی ندارم و با یک موج، با یک جریان، با یک حمایت، با یک مافیا وارد میشم، شیب افول من به همون سرعت هست و دیگه کسی من نمیشناسه. بحث دیگر این هست که ما شرایط فرهنگی موسیقیمون به گونه دیگری شده، ناخواسته، یعنی اینطور نبوده که عمدن هدایت بشه. درسته بی مدیریت ها بوده و از این دست موارد و ادبیات تنزل پیدا کرده در مقابل موسیقی که بتونه همامیختگی بیشتری داشته باشه. بزرگان شعر هم خب خیلی مراقبت میکنن، ولی اونها هم ناچار میشن که بیان ترانه بگن. ترانه محصول 100 سال اخیره، با عارف قزوینی به وجود میاد، با علی اکبر شیدا ادامه پیدا میکنه، با امیر جاهد به همین ترتیب، و میاد در کنار شعر آنچنان قرار میگیره که ترانه سرایی سخت‌تر از شاعر شدنه. خیلی شعر تغزلی الان راحت میگن، ولی شعر سپید خیلی سخت‌تر از شعر قدمایی هست. موسیقی میگرده یک همزاد پنداری پیدا بکنه. موسیقی که میگم موسیقی دانه که از ابزار موسیقی اینجا میاد استفاده میکنه، دنبال واژگانی میگرده که یک شبه رای 100 ساله رو بره. مثال میزنم، حالا ما 3 نفر اینجا داریم گفتگو رادیو میکنیم، اتفاقی که تو ماشینش نشسته تو ترافیک و میزنه شبکه گفتگو، وقتی میبینه ما هم راستا صحبت میکنیم خوشش نمیاد، موجش عوض میکنه. ولی وقتی با هم چالش داریم، با هم گفتمان شدید داریم، مخالفت میکنیم، خوشش میاد. الان در جوانان ما، نه فقط ایران، در دنیا اتفاق افتاده که ما باید چالش ایجاد کنیم تا دیده بشیم. برخی از مجریان رای تلویزیونی یه واژه میگن که برد بشن در بیرون، حتی به قیمت اینکه ممنون کار بشن مدتی. چرا این حس در ما به وجود اومده؟ چون انسان ذاتاً شهرت طلبه. شما طریق کار عادی شهرت پیدا نمی‌کنید. شما یک جراح خیلی حاذق باشید، هزاران نفر قلبشون جراحی کردید، ولی وقتی یه کار متفاوت می‌کنه، اخبار رسانه میشه، شما شهرت پیدا می‌کنید و به اون ایدهاتون می‌رسید.
دیشب مهدوی، دیشب یا پریشب در مورد فضای مجازی که داشتیم صحبت می‌کردیم، گفتیم آن چیزی در واقع باعث ترند شدن میشه، آن چیزی باعث میشه که یک ستاره اینفلوئنسر اینستاگرامی مثلا متولد بشه که یک کار خارق العاده بکنه. اما این خارق العاده بودن به معنی کار خوب نیست، یعنی یه کاری که شاید بد باشه و خارق العاده.
همینطوره، خلاف جریان آب حرکت کردن. ما یه مثالی داریم در موسیقی دستگاهی، میگن هر وقت قورباغه ابو عطا خون، یعنی سر بالا میره دیگه، این خواننده وقتی آب سربانه قورباغه ابو عطا میخونه. حالا خواننده میخواد بیاد یه ابو عطا بخونه با صدای بالا، تحریر ببینه درست میتونه یا نه. بالاخره میاد توی محفلی ریسک میکنه، اگه صداش خروسک بزنه تموم عمر هنریش، اگر ادامه بده شهرت پیدا میکنه و بهش استنان آنتن میدن. امروزه لوازم دیده شدن و ابزار الکترونیک و از این دست موارد حیثیت نمیشناسه، آبرو نمیشناسه. شما به هر قیمتی باید جایگاه پیدا کنید، چون جایگاه سلبریتی و ستاره پروری اینا پیدا شده. ببین ما دهه 60 دوره مدرک‌گرایی نداشتیم، یه دو رفتن جنگ، یه دو رفتن امریکا درس خوندن، اومدن مدیریت کردن، دیدیم کار خاصی نکردن. امروز اگه تیتر من گفته نشه من ناراحت میشم. در گذشته ما اصلا اجازه نمیدادیم سردر ادارمون بزنن رئیس یا مدیر، میدونستم مسئول، یعنی من باید پاسخ میگفتم. الان شما کدوم مدیر و رئیسی رو میبینید؟ حتی میدونستم مدیر مسئول پاسخ نمیده و از این دست موارد. این گسترش پیدا کرده. ما نمیتونیم بیایم جوانانی که به هر قیمتی میخوان 2 سال مطرح بشن به هر دلیلی، اصلا دلیلش کار نداریم، یا اقتصادی یا وچه‌ای یا خانوادگی یا از این دست موارد، میخوان دلیلی که به دست بیارن، براش دیگه اخلاق مهم نیست. بپذیریم که اخلاق در جامعه ما داره میره در سایه. یه دوست عزیزی میگفت که ایران این همه میواله که 7000 سال سابقه و تمدن اینها داره، چرا این همه شاعر داره که در رابطه با اخلاق ادبیات صحبت میکنن؟ پس نشون میده ایران فرهنگی نبوده، ایران امپراتوری بوده، ایران جنگ افساری بوده، کشورگشایی بوده، ایران بزرگ. پس این همه ادبیاتدان و شعرا اومدن که اخلاق یاد بدن. بوستان و گلستان دائم داره به شما اخلاق میده. جوان امروزی خسته شده از نصیحت و اخلاق، ترانه‌سراش میره دنبال. خیلی از اینا اصلا ترانه‌سرا نیستن، واژگان رو کنار هم میچینن،
تکنسینن.
اصلا ببخشید دکتر، من یه نکته رو به ذهنم میاد، این که حالا الزاما ما قرار نیست اگر موسیقی پاک یا به درد بخور حرف میزنی موسیقی باشه که بخواد اخلاق به ما درس بده. موسیقی که قرار نیست کلاس ادب باشه، کلاس اخلاق باشه. همونطور که همون سعدی که گلستان رو ساخت و سالهاست که نه تنها در ایران، در تمام جوامع فرهنگی همپایه با ایران یا حوزه فرهنگی زبان فارسی که شامل تاجیکستان هم میشه، یا حتی مثلا اون چیزی که در الان یادم رفت کدوم اسم کتابو که ذکر میکنه دکتر شفیع کتکنی، که در سواحل مثلا دوردست‌های آسیا ملوان‌ها شعر سعدی رو میخوندن، این شعر تا اونجاها پیش رفته.
کار کرده، سعدی اخلاق گفته، خب کار کرده داره. حالا باید حوزه سیاسی و اجتماعی اون دوره رو بشناسیم، جامعه شناسی بکنیم چرا گلستان ساخته میشه، جامعه شناسی بکنیم چرا قرن چهارم میاد شاهنامه ساخته میشه. اما در حال حاضر منظور من حداقل از شعر یا ترانه خوب این نیست که الزاماً اخلاقی باشه بیایم مثلا مخاطب رو نصیحت بکنیم. ما میخوایم مراسم عروسی شرکت کنیم، تو مراسم عروسی هیچ وقت هیچ قرنی از زمان پیامبر، قبل از پیامبر تا به امروز رسم نبوده بیان مثلا شعر اخلاقی بخونن برای عروسی. اما اونی که ما میخوایم لحظه شاد داشته باشیم، میخوایم لحظه مثلا آرامش داشته باشیم، اون چیزی که حالا من فکر میکنم نظر اصلی شاید برنامه و شخص جان دکتر موافقم باشه اینطوریه که آیا این واژه‌ای که استفاده میکنیم، ببین من یه مثال بزنم، نمیدونم وقتمون فکر کنم خیلی کمه.
بله دیگه.
آره من یادمه من بچه که بودم اون کتاب مجله اوایل انقلاب که میومد از مثلا منافقا و این چیزا، یه مجله بود، من شاید مثلا 6 سالم یا 7 سالم بود، 7 سالم نبود، دیدم که این جنایات منافقین بود و سر بریده و فلان و این جور چیزا که این اصلا مجله قرار نبود حال من ببینم، برادر من با دوستاش بزرگتر بودن دست اینا بود، من دیدم تا سالها، حتی هنوزم که شاید مثلا 30 سال، بیش از 30 سال از اون روز گذشته، این از ذهن من پاک نمیشه اون تصویر. با اینکه هزاران اتفاق بعدی رو من رفتم تجربه کردم، دیدم و کار کردم، واژه هایی که داره استفاده میشه آقای دکتر اینجوریه که ممکنه ما گوش نکنیم یا حتی جوونمون گوش نکنه، ولی این ذهن رو خراش میده و سطح ذهن رو میاره پایین. منظور من اینه که ما قرار نیست سعدی سرایی بکنیم در ترانه‌های امروز، اما نباید به خاطر اینکه پسند مخاطب ما امروز اینجوریه ما سعدی رو بیاریم در حد مثلا کف بازار بیاریم پایین که مخاطب اینجوری بفهمه. ما باید مخاطب رو پرورش بدیم که گلستان رو بفهمه و لذت ببره، گلستان رو بخونه لذت ببره. و حالا تو فضایی که هست
مخاطب این باید کیه؟ یعنی چه کسی باید این پرورش رو صورت
این بده؟ این زاغه سازی در چند موضع اتفاق میفته به نظر من، عمومش مدیریتیه. یکی خب در سطح مثلا جایی مثل وزارت ارشاد، صدا و سیما، ببینید الان حاکمیت بازار بر همه چیز هستش. وقتی حاکمیت بازار، شما تو مدارس هم میبینید معلم رو بازار داره تعیین میکنه، بازار نه اینکه مثلا بازار تلف و فروشا بیاد بگه این باید معلم مثلا ادبیات باشه، این معلم ریاضی باشه، معلم دیگه اون شکل و شمال. من معلم امروز اگر مثلا با یه ماشین خیلی سطح پایین برم، دانش آموز من مثلا میخواد یه جور دیگه به من نگاه کنه. اگر من یه خودکار مثلا در به داغون دستم بگیرم، بعضی هاش خوبه ها، اما یه جاهایی باید ببینیم که بازار وقتی خب داره همه چیز رو تعیین میکنه.
تموم شد و تیتراژ هم رفت. من پیشنهاد میکنم که در یک برنامه دیگه در خدمت شما باشیم. تشکر میکنم از جناب دکتر نورانی و جناب دکتر مهدوی که در بحث مهم امروز شرکت کردند. تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که برنامه ما رو شنیدید. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم معصومه اسماعیل نژاد، هماهنگی پیمان خزلی، بسته گزارشی خانم زهرا محسن زاده، صدا بردار جناب اصغر زهماری و من امیررضا مافی. این برنامه رو تقدیم شما شنوندگان محترم کردیم. ساعت بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. شب بخیر و خدا نگهدار.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم.